بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث در باره زندگی بسیار عبرت انگیز نوح پیغمبر رسیدیم به داستان فرزند او. در بحث گذشته بر اساس تفسیر آیاتی از سوره هود عرض کردیم که این فرزند لجاجت کرد و سوار بر کشتی نجات نشد و گرفتار غرقاب و نابودی در حال کفر و بی ایمانی شد. در ادامه این آیات باز آیاتی از سوره هود داریم. و نادا نوح ربه، وقتی نوح نگاه کرد دید فرزندش در میان امواج داره دست و پا میزند، عواطف پدری در او غلبه کرد، دست به دعا برداشت، نادا با صدای بلند عرض کرد رب ان ابنی من اهلی، فرزند من از خاندان من است، تو هم که به من قول دادی اهلت رو نجات میدم، مگر نفرمودی هم خودت هم افراد با ایمان هم اهلت، استثنایی که شده بود همسر او استثنا شده بود، من نفهمیدم فرزندم هم استثنا شده بود، چگونه وعده‌ای که فرمودی تحقق نیافت؟ و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. این انت احکم الحاکمین یه معنای دقیقی داره، یعنی خدایا اگر شکایتی داشته باشم، حکایتی داشته باشم، پیش تو میارم، پیش دیگری نمیبرم. احکم الحاکمین تویی، از همه حاکمیتت و قضاوتت بهتر. مطلبی هم دارم میارم در خانه تو، به غیر تو از تو هرگز شکایت نخواهم کرد. چقدر زشت است که انسان در برابر مخلوق از خالقش شکایت کنه. مطلبی هم داری برو در خانه خودش، احکم الحاکمینه. قال یا نوح، خطاب آمد در یه آیه چهار تا مطلب به نوح تذکر داده شد که غافل نشه. قال یا نوح انه لیس من اهلک، تو گفتی من وعده دادم اهلتو نجات بدم، این از اهلتو نیست. واقعا از اهل او نبود، یعنی فرزند حقیقی نوح نبود. بعضی از مفسرین گفتن همسر نوح از یه شوهر قبلی این بچه رو آورده بود، نامش هم کنعان بود. این که اهل تو نیست، این فرزند همسرته نه فرزند تو، در حالی که مفسرین ما این حرف رو انکار کردن. میگن همسر جسمانی بود اما همسر روحانی نبود. رابطه معنویش رو با نوح پیغمبر قطع کرده بود. گاه می شود اهل انسان نااهل میشه، گاه هم غیر اهل اهل میشه. سلمان فارسی از فارس بود، ارتباطی به عربا نداشت، تا چه رسد ارتباط به بنی هاشم، تا چه رسد ارتباط به پیغمبر اسلام. اما در این حال رابطه معنویش وقتی خیلی قوی شد، گفتن سلمانو منا اهل البیت، اون جزء ما اهل البیت شده. این رابطه های معنوی خیلی کار سازه. یه وقت رابطه خراب میشه، لیس همین اهلک، یه رابطه قوی میشود، سلمان منا اهل البیت. حتی از انسان به غیر انسان هم سرایت میکنه. داستان سگ اصحاب کهف در قرآن مجید آمده، و کلب هم باستون زراعیه بالوسی، آمد دنبال این جمعیت، آمد دم غار. ظاهر آیه هم این است، همون خواب 309 سال که برای اصحاب کهف بود، این سگ اصحاب کهف هم همون برنامه رو داشت. اونا بیدار شدن، اینم بیدار شد. این حیوان افتاد دنبال اهل، اهل شد. این جمله اول، انهو لیس من اهلی. خداوند با دلیل صحبت میکنه. چرا؟ انهو عملون غیر صالح، این عمل غیر صالحه، بنابراین اسم اهل برش نگذار. سوال کردن چرا عمل میگه؟ باید بگن عامل غیر صالحه، نه عمل غیر صالحه. در اینجا دو تا نکته هست مهمه. اول این است، گاه انسان یه کاری رو به قبل انجام میده که مثل این که خود اون کار میشه. میگه فلان کس چطور آدمیه؟ میگی سر تا پا سخاوته، نمیگی سخیه. سر تا پا سخاوته، سر تا پا عدالته، سر تا پا صمیمیت و صفاست. به جای اینکه اسم فاعل به کار ببری، همون مصدر رو میاری در وسط. درباره بعضی سوال میکنیم، حجاج ابن یوسف ثقفی میگه سر تا پا جنایته. صدام چطور آدمی بود؟ سر تا پا جنایت. اینم میگه سر تا پا عمل غیر صالح. فصاحت و بلاغت قرآن که با یه مصدر و جانشین اسم فاعل کردن یه معنی مهمی رو القا میکنه. و اما نکته دیگری که اینجاست این است که شفاعت درباره این بچه در صورتی قابل قبول بود که انحرافش مختصر بود. این سر تا پا آدم فاسدیه، نگه جای شفاعت نیست، جای تقاضا نیست. انهو عملون غیر و صالح. برادران، خواهران، عزیزان، جوانان، شفاعت ائمه معصومین حقه، شفاعت امام حسین حقه، اما حساب داره. باید قابلیت شفاعت باشه، باید تمام پلها رو پشت سرمون قطع نکنیم، ویران نکنیم. باید یه رابطه داشته باشیم که قابلیت شفاعت باشه. اینهو عملون غیر صالح. این جمله دوم. جمله سوم، فلا تسأل ما لیس لك به علم. اینو چیزی رو که نمیدانی تقاضا نکن. تو خبر نداری این بچه در چنین حالتیه. آنچه باز شد نوح پیغمبر غافل گیر بشه چنین تقاضایی از خدا کنه، تصور من همون آیه ایست که قبلا داشتیم، و کان فی معزل از جمعیت بود پرست جدا شده بود تک و تنها. نوح گفت شاید این جدایی دلیل بر این است که میخواد ایمان بیاره، اما دید نه، این جدایی جدایی واقعی نبود و لذا در مقام شفاعت برآمد. ای نوح چیزی رو که نمیدانی از من مخواه. جمله چارم تندتره. خداوند گاهی بعضی اولیایشو عتاب و خطاب میکنه، نه برای گناه، برای ترک اولا. جمله چارم اینی اعیب رو که انتکونم این الجاهلین، من به تو اندرز میدم بیدار شو مبادا از جاهلین باشی. در یه آیه در مقابل اون تقاضا چهار تا جمله حساب شده خداوند در جواب نوح فرمید. نوح فهمید اشتباه کرد، حالا لجاجت کنه، یکی به دو کنه، دوباره تقاضا کنه، ابدا. فورا عکس العمل نشان داد، قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و الا تغفرنی و ترحمنی اکن من الخاسرین. خداوندا من به تو پناه میبرم از اینکه چیزی از تو تقاضا کنم که علم آگاهی به آن ندارم. خدای منو ببخش، ترک اولا کردم، اگر منو نبخشی و اگر به من رحم نکنی من در صف زیانکاران قرار میگیرم. چه خوب انسان وقتی دید اشتباهی سر زده فورا در مقام جبران بیاد، عذرخواهی کنه. دیروز عرض کردم بلای لجاجت بلای بزرگی است در هر کجا پیدا بشه، خواه در یک خانواده، خواه در یک کشور، خواه در یک دولت، خواه در یک مجلس، در هر کجا پیدا بشه. نو پیغمبر درس داد، فهمید اشتباه کرده، برگشت تقاضا کرد، خداوندم عذر او را پذیرفت. در اینجا البته باز میرسیم به مسئله ترک اولا. بعضی ها اشتباه میکنن، خیال میکنن ترک اولا یعنی کار خلاف. نه، گاهی کار خلاف هم نیست، ترک اولا هم هست، گاهی مستحب هم هست ترک اولا هست. یه مثال شفاف دیگری براتون بزنم. میخوام جمع‌آوری کمک کنین برای مردم محروم و گرسنه سومالی. یه کارگر ساده میاد 20,000 تومن میده، میگه ما آفرین بر تو، از غذا و نان خودش و بچهش گرفته داره این 20 تومن رو میده. اما یه سرمایه دار میلیاردی گردن کلفت مملکت بیا 20,000 تومن بده، همه بهش فحش میدن. خب 20,000 تومن پول داده، میگن از تو این انتظار نبود، تو 20 میلیون باید بدی. حسنات الابرار سیئات المقربی. گاهی کارهاییست بنده و شما انجام بدیم حسناته، اما پیغمبر امام انجام بده سیئاته. این مربوط به مقامه. اینا رو میگن ترک اولا. نوح پیغمبر عذرخواهی کرد و در اینجا خداوند او رو بخشید. آیه بعد رو بخوانم. قیل یا نوح اهبط به سلام منا. نداره قال، خدا گفت، میگه قیل، فرشتگان گفتن. نکنه همین تقاضایی که نو کرده همین سبب شده به جای قاله قیله بیاد، به جای اینکه خدا خطاب کنه فرشتگان خطاب کنن. چقدر حساب شده است؟ چقدر کار خدا برنامه ریزی داره؟ قیل یا نوح، گفته شد ای نوح اهبت به سلام منا. تشدید در کنار کوه جودی اونجا پهلو میگیرد و پیاده بشید. به سلام منا و برکات. خب همه جا رو سیلاب ویران کرده، نه غذایی نه خانه‌ای. از این گذشته بیم بیماری های هم می رود. زمین هم که باطلاقه. شاید همراهان نو فکر می کردن اونا در غرقاب کشته شدن، ما هم از گرسنگی می خانمان بودن، بیماری ما هم نابود میشیم. خداوند میگه به سلام منا و برکات، پیاده بشو، ما ترتیبشو میگیم. زمین ها به زودی رشد و نمو میکنن، میوه های درختان میرسد، برکات الهی شامل حال ما میشه. اگر طوفان و سیلاب فرستادیم، جبرانش هم دست خود ما. بلدیم چی کار بکنیم؟ سلام منا علیکه و علا امم ممن معک. امتهایم که با تو هستند اینا هم همشون سالم و دارای برکات، قصه زندگی رو نخورید. ولی یه گروه ممکنه بعد پیدا بشن، اونها راه ناشکری پیش بگیرن، از نعمتهای الهی سوء استفاده کنن و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. امتهایی هم پیدا میشن بعد از تو سوء استفاده میکنن، عذاب علیم هم دامن اونها رو میگیره. در اینجا اجازه بدید یه روایتی من از امام علی بن موسی رضا بخونم که خیلی پرمعنی است در باره تفسیر همین آیات. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار الانوار از امام هشتم نقل کرده است. سوال کردند، امام هشتم سوال کرد از دوستانش، فرمود مردم درباره این آیه چی میگن؟ انه لیس من اهلک، لیس من اهلک و مردم یعنی سنی ها چه تفسیر میکنن؟ از کردن ادهی تفسیرشون اینه، میگن این بچه واقعی نو نبود، فرزند همسرش از شوهر دیگر بود. امام فرمود این درست نیست، فرزند حقیقیش بود، رابطه معنویش قطع شده بود. خدا میگه نهو لیس من اهلک. کلا، حرف اونا که میگن فرزند حقیقی نبود درست نیست. لقد کان ابنه، فرزند حقیقیش بود، ولکن لما اصلاه، وقتی معصیت پیش کرد نفاه و ان ابیه، خداوند او رو نفی کرد. این جمله رو دقت کنید، شیعیان علی ابن ابی طالب، شیعیان امام علی ابن موسی رضا، فرمود کذا من کان منا لم یطع الله فلیس منا. کسانی هم که از ما هستن یا خانواده ما باشن یا شیعه ما باشن اما اطاعت خدا نکنن، فلیس منا، از ما نیستن. خیال نکن یه توسل پیدا کردی، یه دعای قرآن خوندی و یه برنامه شب قدر همه چیز درست شد. فرمود اگر اطاعت خدا نکنی از ما نیستی. روز قیامت عرض کنیم ما شیعه تو هستیم، دست ما رو بگیر، بگیم تو از ما نیستی. اطاعت خدا شرط از که از ما باشی. خیلی معنی دارد. در اینجا سخن بسیار و مسئله تربیت فرزند که من انشاءالله باید یه بحث جامعی داشته باشم و ببینیم چرا فرزند نو منحرف شد تو خانه نبوت. برای چی؟ پدر کدایی کرد، مادر کدایی کرد، نکتر چی بوده؟ اینو باید بفهمیم. چند جمله میخوام در اینجا در باره روز قدس خدمت شما عرض کنم. برنامه‌ای در پیش داریم روز جمعه که جمعه آخر ماه مبارک رمضان است، روز قدس. چه ابتکار مهمی از امام راحل قدس الله نفس الزکیه در این باره انجام شد. پایه‌های اسرائیل این راه پیمایی ها لرزان کرد، مخصوصا امسال شرایط خاص. اولا پایگاه‌های اسرائیل در کشورهای اسلامی متزلزل شد. مصر یکی از همپیمانان اسرائیل بود، سقوط کرد اون حکومت همپیمان و من امیدوارم مصری‌ها شجاعت کنن هرچه زودتر انشاءالله سفارت اسرائیل رو در پایتخت مصر پخته کنن و امیدواریم انشاءالله تو دهنی محکمی به اسرائیل بزنن، چون خیلی روی مصر حساب میکرد. الان کاملاً پایگاهشون متزلزل شد. در یمن پایگاهشون متزلزله، در تونس متزلزله، در لبنان که پایگاهشون از دست دادن، فعلا ابتکار عمل دست حزب الله. حامیان اسرائیل هم امسال همشون گرفتارن. آمریکا گرفتار بحران اقتصادی داخلیه، فرانسه و انگلستان و آلمان گرفتار بحران اقتصادی داخلی هستند. حامیان منطقه را از دست داد، حامیان اونجا هم الان متزلزلند. اون کمک های مالی بی دریغ چند میلیارد دلار دیگه نمیشه در این شرایط. خب در چنین شرایطی ما باید داغ‌تر و محکم‌تر، دشمن در سرازیری قرار گرفته، فشار بیشتر باید کرد. و چقدر این راه پیمایی ها کارسازه، چقدر مؤثره. بعضی هم میگفتن راه پیمایی هم میتوانه کاری بکنه، عده ای راه پیمایی کنند و شعار بدن. چی شد؟ همین راه پیمایی ها تونس رو عوض کرد، همین راه پیمایی ها مصر رو عوض کرد، همین راه پیمایی ها داره بحرین و یمن رو تغییر میده. بله این راه پیمایی ها خیلی قدرت داره. اینا حرکات مردمیست که لرزه بر اندام دشمن میاندازد. امیدوارم این راه پیمایی ها بهتر و بیشتر ادامه پیدا کنه تا زمانی که این قده سرطانی به نام اسرائیل از قلب منطقه مسلمان نشین انشاءالله ریشه‌کن بشه. همه شما به عنوان یه وظیفه دینی و اسلامی انشاءالله در راهپیمایی شرکت میکنید، در حال روزه عبادتی در عبادتی انجام میدید و حضورتون رو بیشتر پررنگ تر از هر سال خواهید کرد، به خصوص این که دندان تیز کرده اسرائیل برای کشور برادر سوریه، باید از این جهت هم انشاءالله ناکام بشود. خدایا ایام ماه رمضان دارد سپری می شود. نمیدانیم در چه موقعیتی ما قرار داریم، اعمال ما چقدرش قبول شده. همین اندازه عرض میکنیم اگر تا کنون ما را نبخشیده ای خدایا، به حق قرآنی که در این ماه نازل شد، به حق شهید این ماه علی ابن ابی طالب، خدایا همه ما را در این لحظه ببخش و بیامرز. اعمال ناقابل ما را به کرمت قبول بفرما. ذخیره یوم المعاد همه ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.